از مزیتاشون اینه که سرد اجرا هستن، مثل رنگ اجرا میشن. شما یه عایق رطوبتی پلیمری رو حال بسته به این که مال کدوم کارخونه باشه، وقتی بیاریدش سر پروژه، یه کارگر ساده حتی با یه آموزش معمولی میتونه اینو روی اون پروژه اجرا بکنه. یکی از مزیت‌های دیگه اینه که اینا چسبندگی‌های خیلی خوبی به زیر کار دارن، به همین واسطه دوام بیشتری هم خواهند داشت.
زیرسازی نباید براشون انجام بشه؟
خب یکی از نکته ها همین هستش. میشه گفت عایق پلیمریا شاید پاشنه آشیلشون بحث زیرسازی باشه.
بله.
اتفاقا به زیرسازی خیلی حساسن. هر چقدر زیرسازی عمر بکنه اینا هم عمر بکنن. یعنی شما هر چقدر اون زیر کارتون دوام بیشتری داشته باشه، از محصولات بهتری استفاده شده باشه، بهتر کار کرده باشن، ساختمون دچار نشستای نامتقارن احیانا نشه، ترک روی سیستم ایجاد نشود، این عایق‌های پلیمری هم با اونا میتونن عمر بکنن.
این عایق‌ها دقیقا به چه صورتی؟ مثلا ما حالا اشاره به در واقع عایق‌های برپایه مثلا حالا غیر شد مثل ایزوگام. خب ایزوگام مثلا یه چیزی مثل لواشک پهنش می‌کنی روی پشت بام.
بله.
و خب تکلیفش مشخصه، یعنی تصور ذهنی داریم. این عایق‌های رطوبتی پلیمری شما به چه صورت؟ مثلا اونا آیا ورقه‌هایی هستن یا اینکه نه چه می‌دونم باعثی مثل رنگ کشید به دیوار به اون سطوح، به چه صورت استفاده میشن؟
در واقع عایق‌های پلیمری از نظر روش اجرا به دو دسته تقسیم میشن. یه سری عایق‌های پلیمری پیش ساخته هستن، یه سری عایق‌های پلیمری اصطلاحا میگن درجا هستن. عایق‌های پلیمری پیش ساخته، اصلا ایزوگام اسم اصلیش عایق رطوبتی پیش ساخته است.
جالب.
ولی عایق پلیمری معمولا سیستم هایی هستن که به صورت درجا میان اجرا میشن، مثل رنگ، همونجوری که شما فرمودید. عرض کردم سرد اجرا به خاطر اینکه هیچ چیزی لازم نیست بهش اضافه بشه. قیروگونی هم یه عایق.
یه بار دیگه جملتون رو بگید.
بله.
عرض کردم سرد اجرا فرمودین.
سرد اجرا، بله. عایقای پلیمری عایقای سرد اجرا هستن.
سرد اجرا یعنی چی؟ من فکر کردم دفعه پیش اشاره کردین که سریع الاجرا.
نه، سرد اجرا. اصلا اصطلاحی سرد اجرا یعنی اینکه نیاز به گرم کردن و مشعل ندارن، برعکس سیستم های پای قیری. مثلا قیروگونی هم یه سیستم درجا هستش، یعنی عایق پیش ساخته نیست، عایق رطوبتی پیش ساخته نیست، ولی نیاز به گرم کردن داره.
بله، بشکه‌ها و کوره‌هایی که میارن.
بله بله بله. حالا مثلا تو پروژه‌هایی که مخصوصا ساختمون دارن بازسازی میکنن، شما نیا کنید مثلا یه پروژه 4 واحد میخوان بازسازی بکنن، دارن تو اون ساختمون معمولا ازش استفاده هم میکنن، یعنی اون شخص، اون کسی که ساکنه تو پروژه تو ساختمون هستش، حالا میخواد سرویسش رو تغییر بده، میخواد آشپزخونه‌اش رو یه کمی تغییرات توش ایجاد بکنه. تو این بازسازی‌ها استفاده از این سیستم‌های گرم اجرا مثل ایزوگام و قیرگونی یه کمی سخت و دردسر داره. خب از یه عایق پلیمری که به صورت سرد مثل رنگ میاد اجرا میشه و بعد از این که خوش شد یه لایه ای رو ایجاد میکنه و آب بند میکنه، سطح خیلی راحت تر میتونن استفاده بکنن.
مرسی، ممنون از توضیحات شما. شنونده گفتگوی من هستید با آقای سید فرهود موسوی که در زمینه عایق‌های رطوبتی پلیمری فعالیت میکنن. تا لحظات دیگه برمیگردیم و ادامه گفتگو رو ادامه میدیم. گفتگوی خودم رو با آقای موسوی پور مهرام ادامه میدم در زمینه عایق‌های رطوبتی پلیمری. آقای موسوی، اشاره کردید که این عایق‌هایی که دارین روی اونها کار میکنید شما و به عنوان محصولتون هستن، عایق‌هایی هستن که سرد اجرا هستن، یعنی مثل ایزوگام‌ها، مثل قیروگونی‌های سابق نیاز نیستش که اونها رو حرارت بدیم، گرم بکنیم و تو همون حالت عادی میشه ازشون استفاده کرد. سوالی که دارم اینه که الان این حوزه که فعالیت می‌کنید، این عایق‌های پلیمری در واقع چیزی هستش که در دنیا رایج وجود داره، شما وارد کننده این محصول هستید یا اینکه نه خودتون در کشور تولید کننده شون هستید؟
ما در شرکت فرازپایه که یه شرکت دانش بنیان هستش تو پارک علم و فناوری البرز مستقر هستیم، کاری که انجام دادیم یه مهندسی معکوس بوده. ما در واقع این عایق‌های پلیمری که تا شاید چند ده سال پیش داشتن وارد می‌شدن در کشور و به واسطه قیمت بالایی که دارن نمونه های وارداتی، صرفا توی پروژه های خاص استفاده میشن. به یه شکلی شاید فقط تو پروژه هایی که یه کمی هزینه ها خیلی مهم نباشه تو اون پروژه،
پروژه بزرگ
یا مثلا توی پروژه های خاصی که اصلا استفاده از سیستم های پای قیری امکان نداره. مثلا شما در یک مخزن آب شرب نمیتونه سیستم های پایه‌قیری استفاده کنید به واسطه اینکه در تماس با آب شرب تایید نمیشه،
بله،
به خاطر مواد سمی که ممکنه توی آب آزاد بکنه. لذا اصلا از عایق‌های پلیمری تا قبل از این فقط به عنوان یک عایق رطوبتی خاص برای پروژه های آب و فاضلاب استفاده می شد.
درست.
و به همین واسطه فقط محصولش هم داشت وارد می شد. بعضی از همکارانمون، بعضی از شرکت ها هم می اومدن یک سری محصولات مشابهی رو تولید می کردن، ولی میشه گفت مواد اولیه مورد استفاده در این محصولات تولید شده هم بعضن وارداتی بودش.
درست.
ما کاری که انجام دادیم، مواد اولیه‌ای که میتونست در کشور وجود داشته باشه و مورد استفاده قرار بگیره برای همچین محصولی رو اومدیم همه رو شناسایی کردیم در تیممون و با توجه به مواد اولیه‌ای که ممکنه تو کشور وجود داشته باشه، دانش تولید این محصول رو بومی کردیم. در حال حاضر این محصول ما خودمون داریم در کارخونه‌مون که عرض کردم در پارک علم و فناوری البرز مستقر هستش، داریم محصول رو داریم تولیدش میکنیم. شاید قریب به 80-90% مواد اولیهش هم مواد اولیه داخلی هستش.
خیلی عالیه، خیلی
به همین خاطر خب قیمت تموم شدهش هم مناسب‌تر در اومده. به خاطر قیمت تموم شده مناسب‌تر، امکان استفاده از این عایق رطوبتی توی قسمت‌های عمومی ساختمان مثلا روی پشت بام هم فراهم شده، توی سرویس های بهداشتی هم فراهم شده. قبل از اون مثلا قیمت تموم شدهش خیلی بالا میشد.
حالا از نظر هزینه ای مثلا یک حالا واحدی که فرض کنیم پشت بامش حدود 100 متر مربع باشه، اگر بخواد ایزوگام بکنه یا بیاد از عایق های رطوبتی استفاده کنه پلیمری، حدودا اختلاف قیمتشون به چه صورتی؟
تقریبا میشه گفت عایق رطوبتی پلیمری محصولی که ما داریم و بخواد استفاده بکنه، حدود 20% نسبت به ایزوگام گرونتر میشه.
از نظر راندمان به چه صورت؟
ولی خب از نظر بحث عرض کردم، نکنید شما این محصول اگر زیرسازی خوبی باشه، این محصول با طول عمر زیر کار عمر میکنه.
زیرسازی خوب منظور چیه؟ باید چه اتفاقی بیفته مثلا اون زیر؟
ما مثلا
کاریه که منظورم اینه، کاری که باید خود صاحب ساختمان انجام بده یا نه جزء وظایفیه که شما موقع اجرا اون زیرسازی رو انجام میدین.
به عنوان مثال بعضی از پروژه ها هستش که نکنید ما روی پشت بام یه قطعه بتونی داریم معمولاً،
بله، بله،
که پشت بام اصلیمون هست، بعد بله، روی اونو ما میایم شیب بندی میکنیم.
بله.
معمولا این شیب بندی محل بحث ما هستش. اگر خیلی از پروژه ها هستش پیش میاد میگن آقا ما شیب بندی انجام نمیدیم، مستقیما روی قطعه بتونی اصلی میایم عایقمون اجرا میکنیم. اگر این اتفاق بیفته که فبه المراد،
یعنی رو همون سقف بتونی انجام میشه، ایدئال شماست.
بله، این بهترین حالته، چون که این سقف بتونی یک بتون یک پارچه است بدون درز و ترکه. قرار نیستش که توی نشست های ساختمون احیانا ترک های سازه، بله، توش به وجود، بله، بیاد. یه سازه خیلی خوبه و از اونجایی که این زیرسازه خیلی خوبی محسوب میشه برای ما، این عایق پلیمری اگه روی اون اجرا بکنیم، عملا دیگه هیچ مشکلی برای آب بندی اون پشت بام به وجود نمی آید مگر اینکه اون سازه از نظر سازه‌ای دچار مشکل بشه، مثلا زلزله بیاد.
درست.
یا احیانا سازه درست. از نظر حالا طراحی مهندسی مشکلی داشته باشه که نشستای خاصی بکنه و ترکای خاص توی بتون ایجاد بشه. ولی اون جاهایی که ما شیب بندی انجام میدیم، توی شیب بندی چون معمولا یک استاکار بنا میاد شیب بندی رو میکنه، ما یه نقاطی داریم که نقاط ضعفمونه، اون محل اتصال کروم بندی ها به شیب بندی هاست.
دقیقا.
یه حالت کروم بندی میان میکنن، بعد میان ملاتو میریزن اونجا. ما اصطلاحا توی صنعت ساختمان به این میگیم درز سرد یا اتصال سرد.
آها.
تو این اتصال سردا باید تمهیدات خاصی در نظر گرفته بشود تا این عایق تو اونجا ترک نخوره. البته اونم دستور کار شما میدیم، اگر این تمهیدات در نظر گرفته بشود ما میتونیم از این عایق هم اونجا هم استفاده بکنیم بدون نگرانی از بابت طول عمرش.
خیلی عالی، ممنون بابت توضیحتون. آقای موسوی چه مدت هستش که مجموعه شما در حال فعالیته؟
ما از سال 1392 تا
از
امروز
همون ابتدا به عنوان مجموعه دانش بنیان شروع
کردید؟ ما نه، از در واقع 92 شروع کردیم فعالیتمون و 93 در پارک علم و فناوری البرز مستقر شدیم و نهایتاً شرکت فراسپایی در سال 94 تاییدیه دانش بنیان از معاملات علم فناوری ریاست جمهوری اخذ کرد.
با توجه به اینکه اشاره کردید که الان در حال حاضر خودتون تولید کننده این محصولات هستید و ما میدونیم به هر حال محصولات پلیمری محصولاتی هستند که نیاز به تخصص در حوزه شیمی نانو داره، متخصصین مجموعه شما چه افرادی هستن؟ آیا همچین تخصصایی رو در مجموعتون دارید یا نه؟
ما در واقع مجموعه شرکت، ما یه اصطلاحی توی بحثای کسب و کار وجود داره بهش میگن 3F.
بله.
Friends, Found, Family.
بله.
ما از هر ستاش سعی کردیم استفاده بکنیم. یه جورایی بیشتر از فامیلی، در واقع از خانواده استفاده شده که شرکت خانوادگیه.
بله.
همسر بنده تخصصشون خانم دکتر یزدانی، بله. تخصصشون نانوفیزیک بوده در
بسیار عالی.
در واقع فوق لیسانسشون. یکی از دوستان ما آقای دکتر عطار توی حوزه شیمی به ما مشاوره میدادن. بنده خودم زمینشناسم و حوزه تکنولوژی بتن و مقاومت مصالح در واقع حوزه تخصصی بنده هستش. خواهر بنده توی حوزه بازرگانی تخصص دارن و توی اون قسمت اومدن به ما کمک بکنن، خانم فاطمه سادات موسوی. همه اینا در کنار همدیگه، یعنی ما یه تیم میان رشته ای ایجاد
بودن
کردیم.
چند نفر هست مجموعتون به عنوان نیروی کوچیک. ثابت دارید؟
نیروی ثابتون شاید پنج نفر نیروی ثابت داریم، پنج نفر هم در واقع به صورت غیر مستقیم دارن با ما فعالیت میکنن. ما یه مجموعه کوچیکیم، یه مقدار به خاطر اوضاع اقتصادی کشور.
بله.
قبلش سال پیش یکم بهتر بود، امسال مجبور شدیم یکم وزن کوچیک کنیم که زنده بمونیم.
آها. بعد الان تو چه فازی از برنامه‌ریزیتون هستین؟ به مرحله بلوغ رسیده مجموعتون یا اینکه نه همچنان در مسیر رسیدن به بلوغ هستید؟ سوال آخرم هست.
ما تقریبا میشه گفت، فکر میکنم سوالتون اینه که اون قسمت استارتاپی رو رد کردیم. استارتاپ رو رد کردیم. الان در حال حاضر داریم تولید انجام میدیم، تولیدمون به صورت نیمه صنعتی داره اتفاق میفته و خب در واقع فاز توسعه ای داریم.
بله.
یعنی اگر ما بازار رو پیدا بکنیم، بازار ما رو پیدا بکنه و ما شناخته بشیم توی این صنعت، بحث در واقع توسعه‌مون خواهیم داشت.
امیدوارم که اتفاق بیفته و برای شما و مجموعتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که روز به روز پیشرفت کنید و فروشتون هم بیشتر بشه. سپاسگزارم. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای سید فرهود موسوی پور مهرام. دعوت میکنم که تا انتهای برنامه شهروندی زوزنقه باشید. دوستان عزیز، برنامه زوزنقه رو میشنوید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. نظرات خودتون رو با شماره 301035 به ما پیامک بکنید و یا با شماره 162 روابط عمومی سازمان تماس بگیرید و نظر خودتون رو و صدای گرم خودتون رو برای ما بگذارید. البته فراموش نکنید که با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی‌های همراه خودتون میتونید برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو رو زنده بشنوید و همچنین به آرشیو زمانی تمام برنامه‌ها از جمله زوزنقه دسترسی پیدا کنید. خب دوستان، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم توران دستیار، مسئول راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور بهبهان. خانم دستیار سلام، خیلی خوش آمدید روی خط برنامه زوزنقه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه. خدمتتون هستم.
درود بر شما. توضیح میفرمایید که در واقع در مرکز رشد واحدهای فناور بهبهان چه فعالیت‌هایی انجام میدید و چه کارهایی در دست اقدام دارید؟
ما سال 94 کانون شکوفایی خلاقیت رو توی دانشگاه خاتم الانبیا افتتاح کردیم و از اون سال هر سال جشنواره های ایده رو برگزار کردیم.
بله.
و جشنواره های کسب و کار مختلفی تحت عنوان کسب و کار تابستانه، استارتاپ ویکند و بوتکمپ های کارآفرینی، نمایشگاه اینترنت اشیا، همایش بازی های رایانه، یعنی در مورد فرصت های شغلی که میتونن داشته باشن دانشجوهای ما، براشون برنامه های مختلفی برگزار کردیم، از جمله بازدید از شرکت های موفق کسب و کار شهرستان بهبهان و صنایع مختلفی که اطرافمون هست، مثل شبکه آبیاری مارون و پالایشگاه گاز بیدبارن، یا کارگاه های مختلف مثل کارگاه های ثبت اختراع، آشنایی با شرکت های دانش بنیان، ثبت و تحلیل پتن و همینطور نشست های کارآفرینی با نشست های هماندیشی با نهادهای کارآفرین.
بله. الان مخاطب اصلی شما در واقع شرکت ها و مجموعه های استارتاپی هستند یا اینکه بازی مخاطبتون گسترده تر هست؟
مخاطب ما تقریبا از هر قشری بوده. ما برنامه های مختلفی برای دانش آموزی داشتیم، برای اینکه پتانسیل های خیلی خوبی داریم توی این بخش. تقریبا توی جشنواره خوارزمی 7 سال متوالی توی بخش نانو دانش آموزهای بهبهانی کسب مقام داشتن. توی بخش دانشجویی هم مخاطبای خوبی داریم، مخصوصا از زمانی که طرح جامعه کارآفرینی توی دانشگاه کلید خورده. این طرح به شکل هستش که دانشجوها همزمان با ترم های تحصیلیشون
بله.
یه سری بسته های مهارتی براشون تعریف شده که اونا رو در کنار درساشون آموزش میبینن، یعنی دانشجوی هر رشته‌ای نرم افزارها و تخصصهای مربوط به رشته خودش رو آموزش میبینه و ما در کنار اون آموزش‌های تخصصی، حالا توی مکانی به اسم خانه استارتاپ، مهارت‌های استارتاپی و کسب و کار رو بهشون آموزش میدیم توی بخش دانشجویی.
دقیقاً. بس با این حساب بیشتر فعالیت شما در واقع آموزش مهارت‌ها هستش. آیا اینجور هستید که مثل حالا بسیاری از مراکز رشد دیگه شرکت‌های استارتاپی رو در دل خودتون جای بدین، حالا اگر نیاز به فضا داشته باشن فضا در اختیارشون بدید، یا اینکه اونها رو در طی کردن رسیدن به مرحله بلوغ استارتاپ خودشون هدایت بکنید؟
میگم ما توی خانه استارتاپ یه سری گروه‌های فناور تشکیل دادیم که این گروه های فناور مهارت های تخصصیشون رو توی بخش همین طرح جامعه کارآفرینی یاد میگیرن و مهارت های استارتاپی رو توی کارهای تیمی رو توی خانه استارتاپ با هم آموزش میدن.
هر مجموعه میتونه بیاد توی مرکز روش، یا اینکه بایستی مثلا بیان شما
بشه بخش دانش آموزی فارغ التحصیلان دانشجو میتونن قسمت عضو بشن. از یه طرف هم توی بخش مرکز رشدمون ما الان 6 تا شرکت فعال داریم که کار میکنن توی مجموعه، حالا فضا در اختیارشون قرار دادیم، منتورهایی هستن
بله.
که میتونن ازشون به اصطلاح آموزش ببینن توی زمینه‌های مختلف کسب و کار. مشاوره داریم برای بحث ثبت اختراع، ثبت پتنت و بحث شرکت دانش بنیان.
خیلی مختصر ممنون میشم اگر بفرمایید که آیا برنامه برای 3-4 ماه آینده دارید یا خیر؟ کارگاهی، ورکشاپی احیانا، یه دوره خاصی که اگر شنوندگان قصد داشته باشن بیان شرکت بکنن منظورم هست؟
بله، ما ببینید بحث یه بار استارتاپ رو، یه بار یک برنامه استارتاپ ویکند رو با موضوعات کلی برگزار کردیم.
بله.
الان قصد داریم که در به اصطلاح اول ترم آینده کارگاه‌های یک روزه بذاریم برای دانشجوهای رشته مختلف و البته فارغ التحصیلان و سایرین هم میتونن تو این برنامه شرکت کنن.
ترم آینده یعنی ابتدای بهار؟
اول ترم آینده فکر کنم اول اسفند برام
بله.
برای اول اسفند
بله بله.
کارگاه های یک روزه بذاریم براشون توی این کارگاه ها آموزش ببینن و بعد بحث مسابقه رو داریم بینشون که توی هر آنچه رو که توی این کارگاه ها آموزش دیدن به عنوان توی یک بازارچه کارآفرینی تقریبا به مسابقه بذارن.
خیلی ممنون از شما خانم دستیار، سپاسگزارم که روی خط برنامه زوزنق حاضر شدید.
خواهش میکنم و
تشکر
میکنم از شما. خدا نگهدارم.
میرویمت عاشق بار دیوانه این نامم تا از تو نگویم حرف شیرین نشود کامم. دیروزم و امروزم فردای درخشانم بر حیبت دیرینت میمانی و هزاران گل از خاک در ایرانت آنم که همه بودند پرورده دامانت. آموخت کوه از تو مفهوم شکیبایی با این همه رنجم ما در غایت زیبایی.
شنیدن این موسیقی بسیار زیبا میریم بخش دوم اتاق خبر رو آغاز میکنیم با محمد حسین جهانپناه که فکر کنم یه خبر از بخش قبل باقی مونده.
بله، یه خبری که چند وقت پیش منتشر شد توسط فکر میکنم نیویورک مگزین بود در مورد که البته اونم باز بر اساس یه تحقیق بود که مجله تایمز انجام داده بود، در مورد این بود که بر اساس تحقیقات جدید شاید این رقم خیلی عجیب باشه، نزدیک 40% از ترافیک فعلی اینترنت واقعی نیست. یعنی میزان حالا این ترافیک چیزای اجزای مختلفی داره، از ویوی ویدئوهایی که شما روی شبکه‌های اجتماعی می‌ذارین تا تعداد حتی لایک هایی که دریافت می‌کنین از
بله.
شخصیت هایی که فکر می‌کنین واقعی یعنی یا کاربرای مجازی ان واقعی نیست، اینا حاصل تولید ربات‌های اینترنتی و سایر اپلیکیشن هایی هستن که کارشون همین تولید اینجور اطلاع دیتاهای فیک ان، دیتاهای تقلبی ان. این یه خطری رو ایجاد کرده و خطری خیلی جدی هم که وجود آورده در مورد تبلیغات اینترنتیه. یعنی اینکه شما دیگه از الان میتونم بگم خیلی جدی به خیلی چیزا دیگه نمیتونی اعتماد کنی، از ویوی سایت گرفته. مثلا براساس این تحقیق ماده بودن بررسی کرده بودن که الان سرویس هایی وجود داره که البته خب همه ما هم دیدیم توی یک روز شما میتونید مثلا 1000 تا ویو بخری.
بله.
اینا رو بازدید از صفحه
1000 تا بازدید توی یک مثلا یه دقیقه بله. یه دفعه دریافت می‌کنی. این باعث میشه که رنگ شما مثلا توی موتور جستجو یه دفعه جابجا
بره بالا.
بله. این یک ترسی رو به وجود آورده، اینکه الان ما الان اصلا چقدر اطلاعاتی که ما الان در مورد اینترنت داریم واقعی، اگه این مثلا این حجم از اطلاعات تقلبیه. معلوم شده که حتی مثلا شرکت‌های بزرگی مثل فیسبوک که بزرگترین شرکت‌های فضای مجازی هستن توی حوزه حالا شبکه‌های اجتماعی، حتی اونا هم اطلاعات دقیقی ندارن از اینکه چقدر از حجم ترافیک ورودی و خروجیشون و چقدر از حجم اصلا اطلاعاتی که وجود داره واقعیه.
نه همین میشه تو شرکت اینستاگرام دید دیگه، مثلا تو اینستاگرام هر مدتی میاد یک سری از این آره. فالوئرها رو پاک میکنه، مثلا تعداد فالوئر یعنی افرادی که کاربر هستن به نظر کاربر هم ولی رباتن. و مثلا کجا ما میتونیم ببینیم؟ مثلا ببینیم سلبریتی که مثلا 7.5 میلیون کاربر داشته، دنبال کننده داشته، یه دفعه میشه 7 میلیون توی یه شب. نیم میلیون نفرش ربات بله.
شده. نگاه کن توی گوگل، شرکت گوگل توی یوتیوب که حالا شبکه یعنی شبکه اجتماعی ویدئوییه، یه مشکلی پیدا کرد. مشکل اینجوری بود که تقریبا نصف ترافیکش توی بازه زمانی خاصی الان فیک بود. این باعث شد که مثلا باعث می‌شد که مثلا شما دسترسی به یه سری از ویدئوها رو به خاطر اینکه پهنای باند دسترسی مثلا پر می‌شد دیگه نداشته باشی بعضی از ویدئوها، یعنی کاربرای انسانی اولا نمی‌تونستن دسترسی پیدا کنن به مثلا سرویس‌های ارائه شده، به این خاطر که ربات‌ها و نرم افزارهای متنوعی که حالا داشتن از نقش انسان رو بازی می‌کردن تقلید می‌کردن.
مثلا این نکته که والا بیرون صحبت همین ترافیکی باعث میشه که خیلی جالبه، ما چیزی به نام پخش زنده در اینترنت برامون دیگه معنی نداره. چرا؟ چون که پخش زنده‌ای که ما داریم می‌بینیم اینه که زنده داره تصویر برداری میشه، ولی به خاطر حجم پهنای باند محدود می‌بینیم که با تأخیر داره پخش میشه. مثلا بعضن پیش میاد تا 30 ثانیه دقیقاً. این اتفاق میفته.
این همون جام نمودش رو می‌بینیم دیگه، این یعنی یه عالمه ویور دارن همون پخش زنده رو مشاهده می‌کنن که واقعی نیستن در حقیقت، فقط به خاطر
چند ثانیه
مکانیسم دقیقاً مکانیسم همین ویوی تقلبی یا چیزیه که داریم صحبت می‌کنیم. این یک خطر خیلی جدیه که آینده اینترنت رو در شرایط فعلی تهدید می‌کنه. من یه پیشنهادم بدم الان که هفته بازی جام ملت‌های آسیا است،
بله،
اگر دوست داشتین اطلاعات بیشتری در مورد این بازی‌ها پیدا بکنین، یه دو تا اپ هست که اگه وقت کردین برید ببینید. یکی آسیان کاپ لایو و اون یکی هم آسیان کاپ 2019 است. روی همه بازارچه‌های اپلیکیشنی هم وجود داره. این شاید بهتون کمک بکنه یه ذره راحت‌تر در جریان اتفاقات
مرسی از محمد حسین جانپنا و سپیده شرباف.
یه طرح پژوهشی انجام شده راجع به طرح تحول نظام سلامت که خودش از سال 1393 راه اندازی شده و جالبه که بعد از حالا چند سال خود این طرح ها مورد بازنگری قرار بگیرن و طرحهای پژوهشی که کاملا آمار مستند داره و بررسی های به کمک نرم افزار کامپیوتری بررسی های آماری روش انجام شده یک سری نتایج رو نشون بدن که شاید یه جاهایی بهمون نشون بده که ما رو به اون اهدافمون نرسونده هنوز، حالا البته که مسئولان کشور رو. این طرح هدف اولیش خب کاهش پرداخت مستقیم هزینه ها بود، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت بود توی همه کشور و ارتقای کیفیت و توسعه زیرساخت‌های سلامت که مثل خدمات بیمارستانی، تعداد تخت‌های بستری و عواملی مثل این. و توی این طرح موضوعی که خیلی مطرح بود و این چند سال روش سرمایه گذاری زیادی شده بود حمایت از حضور پزشکان متخصص توی همه مناطق کشور باز به صورت عادلانه بود و چکاب و غربالگری که حالا در مورد بیماری هایی که قابل پیشگیری هستن و داره شیوع پیدا میکنه توی کشور انجام بشه، که اتفاقا در بحث چکاب و غربالگری خیلی نتایج خوبی هم به دست اومد. یعنی آماری که خود سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت هم دارن این که خیلی جاها خوب کمک کرده به این که حداقل آگاهی افراد نسبت به اون بیماری ها و حساسیت که باید داشته باشن بالاتر بره و در کل میتونیم بگیم که توی خیلی از شهرها و استانهای کشور در زمینه های دیگه همین طرح موفق بوده. اما این طرح پژوهشی که محققان دانشگاه های علوم پزشکی زاهدان، تهران، ایرانشهر و زابل روش کار کردن و مطالعاتش رو انجام دادن نشون میده که یک آمارهایی مثل آمار خانوارهای مواجه شده با این طرح، میزان مشارکت مالی یا اون بحث کاهش پرداخت هزینه های مستقیم و کل عوامل مؤثر بر بروز هزینه زیاد برای خانوارها همچنان توی استانهای محروم به اون موفقیت که لازم بوده نرسیده و میشه گفت اثرگذاریش در مناطق محروم هنوز فاصله زیادی داره با اون چیزی که مورد انتظار بوده و شاید بگیم یک جورایی بعد از 4 سال این طرح هم مثل حالا شرایطی که قبلا وجود داشت توی شهرهای بزرگ به خوبی پیش رفته، اما همچنان شهرهای محروم و استانهای محروم بهشون انگار که اون توجه لازم نشده و خوبه به نظرم این خود این طرح پژوهشی اتفاق مثبتیه که هر چند سال یه بار نشون بده که نیاز به چه توجهات ویژه‌ای داریم، نیاز به این داریم که کجاها دقیقاً اون